که میگن کاغذی در دست من یکی از امامانه که اگر کسی به این شکل نگاه کند گناهانش بخشیده میشد. این که از امامانه مثلا روایتی بذارن دارن نقل میکنن. حتی اگر یک بار هم نگاه کند آتش دوزخ بر او حرام میشود. و شیخ بهاءالدین هم نقل کرده است که شیخ بهاءالدین که اونم قابل تأمل بحث. میخواستم میزان صحت اینجور مطالبی که به دستمون میرسه رو بدونم که چقدر.
بله. حالا این یه نگاه دقیق و علمی میشه بهش نگاه کرد که ما این روایت رو مثلا ببینیم چی هست، از کجا نقل شده، کدوم کتاب نقل کرده، سلسله رواتش کیا هستن. خب این یه بحث اینجوریست که در اختیار ما نیست، ما نمیدونیم چی هست و کجا هست و اینها. مطلب دومی که ما به طور کلی این بحث ها رو مطرح بکنیم که ما هم همین کار میکنیم. حقیقت اینه که روایاتی از این دست بر فرض قبول این که حالا اینها روایت باشن، بر فرض که نقل شده باشه و به عنوان روایت هم از اهل بیت علیهم السلام نقل شده باشه، این روایات روایاتی نیستن که معتبر باشن، چون با عقل مسلم اینها منافات دارن، با قرآن منافات دارن و طبیعی است که روایتی که با قرآن منافات داشته باشه این روایت باید زد به دیوار. و روایتی که با عقل بدیهی همخوانی نداشته باشه معلومه که این روایت روایت جعلیست و این که ما بخواییم به یه شکلی نگاه بکنیم همه گناهان ما آمرزیده بشه، مثلا یه کافر همه عمرش کافر بوده، حالا یه لحظه به یه شکلی نگاه کرده بگیم تو هیچ گناهی نداری، پاکی پاکی، بس بالاترین مقام بهش مال تو. در قرآن با صراحت می‌فرماید خداوند مشرک رو نمی‌آمرزه. ما بگیم نه عیب نداره، حالا خدا گفته که گفته، این روایت با اون آیه قرآن منافات داره، چطور میشه که انسان این روایت رو قبول کنه؟ یه مشرک یه نگاهی به این شکل کرده، یه انسان مثلا هزاران جنایت کرده، آدم کشته، نمیدونم پیامبران الهی رو کشته، بعد بگیم خب شما به این شکل نگاه کن همه گناهانت آمرزیده میشه. این به این شکلش حقیقتی نیست، نه عقل قبول میکنه نه نقل قبول میکنه. پس پاسخ کلیش اینه که خیر، این گونه حرف ها اعتبار نداره، هم با بقیه روایات منافات داره هم با عقل و وجدان منافات داره. به طورش خواستم که باید بررسی کرد ببینیم این روایت رو چی نقل کرده، کجا بوده، این شرک چه شکلیست. اینها یه نکته که این نکته مهمیست. به طور کلی همه جا اگر ما روایتی نقلی به ما دادن که با عقل مسلم یا با نص قرآن منافات داشت، خودشون فرمودن فضربوه علی الجدار، این روایت رو بزنید به دیوار بندازید دور، این روایت قابل توجه نیست. از اون اسرائیلیاتیست که جعل کردند و وارد فضای اسلام شد.
تضافاتی که یه جامعه دینی رو میتونه تهدید کنه خرافات، یکی از راه های ورود خرافات هم همین. حالا کسانی که معلوم نیست از کجا اومدن یه متنی رو توی
البته بررسی بشه مشخص بشه از کجا اومده، ولی قطعا اینها از اون جعلیاتی است که وارد شد. یه نکته. نکته دوم که حالا اگر ما بخوایم این مطلب رو مثلا تصحیحش بکنیم، توجیهش بکنیم، روایتی پیدا بشه که این روایت صحیح و سند باشه و هیچ اشکالی به لحاظ سند نداشته باشه و ما بخوایم اون دلالتش رو توجیه بکنیم، پاسخش اینه که در روایات ما گاهی کلمه ذنب اومده که این ذم یا سیئه، مخصوصا سیئات که حالا در فارسی گناهان ترجمه میکنن، مراد از سیئه اون گناهان صغیره و اون گناهانی است که حتی بدون توبه هم آمرزیده میشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از اون کبائر اجتناب کردید ما سیئات شما رو میپوشونیم. این ممکنه این شکل باعث بشه که انسان یا حالی پیدا بکنه با ملاحظه اون شکل یا دلایل دیگه‌ای که اون گناهان صغیرش آمرزیده بشه، حالت آمرزش گناه درش پیدا بشه. اما باز تأکید میکنم تو ذهن کسی نیاد که با نگاه کردن به یک تلس، با نگاه کردن به یک شکل خاصی انسان هر کار دلش بخواد بکنه بعد هم این نه با عقل جوره نه با شرع جوره و نه با وجدان سازگاره. نه این چنین حتما نیست. بله اگر بخوایم توجیهش بکنیم معنیش این میشه که نگاه به این شکل که انسان رو در مسیر صحیحی هدایت میکنه آثاری داره که حالا آثار شما خبر نداریم، باعث کفران و آمرزش اون سیئات، گناهان کوچیک، ان تجتنب و کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما، این آیه قرآن هست، اگر شما از کبائر اجتناب کردید، اون وقت خداوند متعال از روی تفضلش ممکنه گناهان کوچیک شما رو بیامرزه. این در حالی که بخوایم توجیه بکنیم و همونطور که عرض کردم این با اون اصول کلی عقلی و نقلی ما منافات داره، بنابراین این گونه مطالب قابل اعتنا نیست.
tebyan.net گنجینه صوتی